چرا ما نمیتونیم با هم گفتگو کنیم و این مشکل عدم توانایی گفتگو برای ما از کجا نشأت میگیره؟ آیا یه مسئله تاریخیه، فرهنگیه و تو این کلاف درگیری‌های سیاسی اجتماعی که ما داریم و البته همه هم ظاهرا دعوت دارن میکنند به گفتگو که بیایید گفتگو کنیم، حالا حوزوی، دانشگاهی، چرا این گفتگو به شکل مؤثر واقعی و کارآمد رخ نداده و شکل نگرفته؟ ممنون میشم، بفرمایید.
ببینید، برای اینکه ورود کنیم به این بحث، من دو سه تا تجربه‌ای که در این 6-7 ساله اخیر در مورد گفتگوهای ایرانی داشتم. خب یه کاری رو ما در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تقریبا از سالهای 92-93 به بعد آغاز کردیم که برخی از اونها منجر به حالا مثلا انتشارات کتاب و اینها شد، برخی هاش هم در حالا فضای مجازی و اینها پخش شد. بیشترش هم بر اساس این بود که متون ایرانیان رو، یعنی متونی که اندیشمندان و متفکران ایرانی نوشته بودن در هر حوزه‌ای که به گونه‌ای مربوط به ایران میشد، خانششون در مورد ایران، زبان در ایران، مذهب در ایران، دین در ایران، ایران اصلا چیه، چگونه به عنوان مثال ربط پیدا میکنه به ایران، حالا اسلام، دین، مذهب، مسائلی که به گونه‌ای دامن میتونست بزنه به گفتگوهای ایرانی. بسیاری اگر شما توجه کرده باشید در ایران بسیاری از دانشگاهی‌ها و آکادمیسیان‌ها وقتی میخوان در مورد یه موضوعی صحبت بکنن اولش ارجاع میدن به مثلا متفکران اروپایی و امریکایی. درسته که حالا اغلبشون یا اکثریتشون هم این ارجاعاتشون ارجاعات ترجمه‌ای هست، یعنی مثلا مواجهه مستقیم با متن فوکو ندارن، با متن به عنوان مثال راسل ندارن، با متن متفکران و فیلسوفان اروپایی و امریکایی ندارن، ولی به هر حال ارجاع میدن به بسیاری از نوشته‌های اونها و بعد شروع میکنن بحث خودشون رو گفتن. برای من که خب تو اروپا بزرگ شده بودم، تو اروپا درس خونده بودم، تو اروپا فکر میکردم و حتی به عنوان مثال پایه‌های هم دبیرستان، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا رو اونجا گذرونده بودم و تا حدودی هم در کشورهای مختلفی که حالا زندگی کرده بودم تجربه ای اندوخته بودم، خود این پدیده برای من یه سوال بود، یعنی پرسش بود. چرا؟ چون هیچ وقت ندیده بودم مثلا تو سوئد، اگه یه سوئدی میخواد مثلا یک دانشگاهی یا یک آکادمیسیان سوئدی میخواد در مورد یه مسئله ای که مربوط به سوئد میشه یا مربوط به اروپا بشه بگه به عنوان مثال یه متفکری تو ایران یا یه متفکری تو هند یا یه متفکری توی حتی به عنوان مثال آمریکا داره این بحث رو در مورد سوئد میکنه، حالا به عنوان مثال من اندیشم و فکرم و روی اون چارچوب نظری اون متفکر غیر سوئدی یا غیر اروپایی میذارم، حالا میخوام صحبتم رو ادامه بدم. معمولا بحثایی که در مورد مسائل کلان هستی اجتماعی اروپایی یا سوئدی بود به یه گونه درون اروپایی بود، نه اینکه بیرون اروپایی باشه. در انگلستان هم همینطور بود. ولی چرا در ایران اینطور نیست؟ البته اینو متوجه هستم ممکنه خیلی زود یکی بیاد بگه آقا به خاطر اینکه ما کشورهای توسعه نیافته هستیم اونا که نه، این به نظر من خودش فی نفسه نمیتونه پاسخگو باشه، نمیتونه به ما تبیین بکنه، توضیح بده. و بعد چرا اراده‌ای وجود نداره که در مورد مسائل ایرانی یک گفتگوی درون ایرانی صورت بگیره؟ خب تو پژوهشگاه ما 6-7 سال این کار رو ادامه دادیم. تجربه هم خوبی بود، بعضی موقع هم تجربه خوبی نبود، بعضی موقع به عنوان مثال به نتایج خوبی میرسیدیم، بعضی موقع هم به نتایج خوب نمیرسیدیم. ولی اون چیزی که برای من جالب بود این بود که همه یا اکثریت، حالا اینو میتونی یه مقداری هم تعمیمش بدیم، هم در حوزه سیاسی، هم در حوزه فرهنگی، هم در حوزه علمی دائما صحبت از گفتگو میکنن، ولی واقعا چرا گفتگو شکل نمیگیره؟ پرسش اینجاست که اصلا این که میگیم به عنوان مثال هابرماس میگه که کامیونیکیشن تئوری رو مطرح میکنه یا کنش ارتباطی رو به قول شما مطرح میکنه، این گفتگویی که اون دارست ازش صحبت میکنه این گفتگو چیه؟ ولی چرا همین گفتگو رو ما وقتی ترجمه میکنیم در ایران اون رخ نمیده در صحنه اجتماعی؟ ببینید هابرماس وقتی وارد عرصه اجتماعی در آلمان و بعدم حالا در اروپای اتحادیه اروپا میشه، خب میدونید که هابرماس رو به عنوان یکی از نظریه پردازان و شاید مدیران فکری، یعنی رهبران فکری اتحادیه اروپا تا همین یکی دو سال پیش میشناختن، شاید الان مدتیه مثلا حدود 7-8 سالیه که هابرماس هنوز زنده است، تولیدات فکری داره، ولی دیگه اون چشماندازی رو که هابرماس ازش صحبت میکرد یواش یواش داره کنار میره و شاید با رفتن مرکل در آلمان اصلا پروژه هابرماس هم به حاشیه بره، اون حالا یه بحث دیگه. ولی وقتی وارد عرصه فکری میشه اون بحث هایی که داره مطرح میکنه، بحث های اندیشه ایش، صرفا بحث های انتزاعی نیست. یه اتفاقی در اروپا و آلمان بعد از جنگ افتاده و سیل مهاجران غیر اروپایی و غیر مسیحی وارد اروپا و مشخصا وارد کشورهای مثل آلمان و اسکاندیناوی و نروژ و دانمارک و اینها شدن و حالا ادغام این افراد در آلمان دچار مشکل شده. آلمان به نیروی اینها نیاز داره، ولی این تفاوت‌های فرهنگی و تمایزات بسیار جدی دینی بین این نیروهای مهاجر و ساکنین آلمان و اتحادیه اروپا داره مشکل ایجاد میکنه. آیا پروژه اسیمیلاسیون رو جلو ببرن؟ آیا پروژه اینتگراسیون رو جلو ببرن؟ یا پروژه مولتیکولتورالیزم یا چند فرهنگی؟ اینجاست که هابرماس وارد میشه و تلاش میکنه بحث خودش رو صورتبندی کنه. و جالب اینجا این نکته است که وقتی صحبت از گفتگو میکنه، گفتگو به معنای امر کلامی نیست، نه اینکه بیایم با هم حرف بزنیم، نه اینکه بیایم دائم با هم گفتگو بکنیم، نه اینکه این بد باشه، ولی بین یک کسی که درآمدش مثلا 100,000 تومنه و یک کسی که درآمدش ماهانه به عنوان مثال 100 میلیون تومنه، این گفتگوی صورت نمیگیره. مقصود او از گفتگو و دیالوگ اینه که در سطح جامعه، دولت یا استیت به مثابه دیستریبیوتر، به مثابه توزیع کننده منابع، منافع، منزلت، مکنت و ساختار طبقاتی به گونه ای باشه که فرودستان بتونن به یه سطحی معقول از اگزیستانس و زندگی برسن تا بتونن در اون پابلیک سکویر، در اون عرصه عمومی ورود پیدا کنن و صداشون شنیده بشه. وگرنه کسی که به عنوان مثال در حاشیه است، سرکوب شده، نه فقط سرکوب سیاسی، کسی که به عنوان مثال حقوقش 1,900,000 تومنه، حتی اگر به عنوان مثال پلیس باش خیلی خوشگل هم حرف بزنه، این از نظر اجتماعی، هستی اجتماعی سرکوب شده، مطرود شده. کسی که مثلا در حاشیه کلان شهر زندگی میکنه، فقط از نظر جغرافیایی از مرکز شهر دور نیست، بلکه از نظر فکری، فرهنگی، اندیشه‌ای هم به حاشیه رانده شده. اینه که ما وقتی صحبت از گفتگو میکنیم در جامعه ایران، این گفتگو تقلیل پیدا کرده به ساحت کلامی. همه میگن گفتگو بکنیم، دیالوگ تنها راهه. نیروهای سیاسی میگن گفتگو بکنیم. وقتی به عنوان مثال اصلاح طلبا و اصولگراها میگن بیایم گفتگو بکنیم، یه بر این بحث یا یک سوی این بحث اینه که آقا مثلا اونایی که به عنوان اصولگرا شناخته میشن، نیروهای امنیتی، نیروهای نظامی، قدرت مثلا میگم اقتصادی در دستشونه، اصلاح طلبا مثلا یک سری از پست ها در دستشون، یا وقتی بالعکس میشه باز نگاه میکنن میبینن که آقا اون اهرم های اصلی و اون منابعی که باید به عنوان مثال در ساختار تفکیک قوا توضیح بشه به صورت متوازن توضیح نشده و اونجا گفتگو شکل نمیگیره. و وقتی حالا از این هسته اصولگرا اصلاح طلب که میشه گفت ساختار یا ساختمان سیاست در ایران رو شکل داده پامونو بیرون میذاریم، میبینیم بسیاری از نیروهای اجتماعی و سیاسی وجود دارن که در این ساخت اصلا جایی ندارن، مثلا در مجلس هیچ جایی ندارن. وقتی شما در مجلس جایی نداشته باشی، در داخل ساخت قدرت جایی نداشته باشی، گفتگو معنی نداره، یعنی اصلا گفتگو شکل نمیگیره، چون گفتمان غالب شرایط رو و ساختارها رو و توزیع منابع رو انجام میده. حالا شما میایید مثلا میگم در یه سطح یا یک اشل پایینتر یا یک اشل دیگه در ساختار به عنوان مثال سازمانی، در ساختار مدیریتی، بین کسی که رئیسه و بین کسی که مرؤوسه، کارمنده، کارگره، هیئت علمیه، گفتگویی وجود نداره، چون تمامی اهرم‌های قدرت و ساختار به گونه‌ای در داخل سازمان تعبیه شده که اساساً هیچ نوع از گفتگو شکل نگیره. چون شما به این صورتی، وقتی به صورت رئیس و مرؤوس هستی، اصلا اون ستینگ، اون بستر به گونه‌ای تعبیه شده که من وقتی میخوام حرف بزنم، سخن من به مثابه داد و فریاد شنیده میشه. یعنی میگه آقا چرا داد میزنی؟ چرا فریاد میکنی؟ چرا؟ نه، من داد نمیزنم. در این وضعیتی که من قرار گرفتم، در حالت مرعوس و سرکوب شده، من چون اجازه نداشتم به صورت ساختاری بحث خودم رو در ساحت عمومی مطرح کنم، از این به بعد هرچی بگم به صورت داد و فریاد شنیده خواهد شد. این نشان از این داره که ساختارها به گونه شکل میگیره که اجازه دیالوگ رو نمیده. حالا اینجا ممکنه شما پرسش کنید خب دیالوگ یعنی چی؟ ببینید دیالوگ یعنی یه لوگوسی داشته باشه. این لوگوس یا اون منطق باید به گونه ای باشه که هر کدام از ما در این ساخت اجتماعی، در این هستی اجتماعی، بهره ای از اون لوگوس رو داشته باشیم، یه شیوه گفتگو. شیوه گفتگو فقط تقلیل یافتن به کلام نمیشه، به عرصه کلام، بلکه من هم باید در این ساخت قدرت به گونه ای، حالا به صورت خیلی محاوره ایش، چپ هم پر باشه. یعنی چی؟ یعنی ما اینجا مثلا رئیس رو داریم. خب به صورت ساختاری شما یه جوری تعریف کردی که رئیس باشه یه مرعوز، ولی تلاش میکنی که نهادها دموکراتیک باشه. دموکراتیک باشه چی میشه؟ نه اینکه اون بشه مرعوز من بشم رئیس، نه، به این معنا میشه که آقا یه چیزی درست میکنن، یک سری سندیکاها درست میکنن، شورای صنفی درست میکنن، اتحادیه درست میکنن، مثلا اتحادیه استادا. وقتی اتحادیه استادا شکل گرفت به معنای واقعی کلمه، نه به این معنا که مثلا در دانشگاه یا در پژوهشگاه که من هستم اتحادیه صنفیشم باز رئیس یه جوری دخالت میکنه، و جالبه وقتی این کار رو انجام میدن اینو اسمش میذارن، میگن ما، معلومه همه تو سیاست لابی میکنن، اینو بهش نمیگن لابی کردن، اینو بهش میگن نظارت استصوابی. نظارت استصوابی فقط توی مثلا چی بهش میگن، شورای نگهبان تو ایران نیست. اون حالا اومده طبق قانون برای خودش یه چیزایی تعریف کردیم یا من اینجا باش نظارت استصواب. ولی جالبه اونایی که نیروهایی که مثلا نیروهای پیشرو در دانشگاه حساب میشن، اینها خودشون دارن نظارت استصوابی میکنن. یعنی میان اجازه نمیدن یه سندیکای، یه شورای صنفی صورت بگیره، که وقتی اون شورای صنفی شکل گرفت به معنای سمبولیک، اون موقع ما در یک وضعیت متوازن قرار میگیریم، اون موقع ما میتونیم دیالوگ کنیم. ولی تا زمانی که شما شورای صنفی رو سرکوب کنی، اتحادیه‌ها و سندیکاها رو سرکوب کنی و همه اونها رو به حاشیه برانی و کسانی که به گونه دیگری میاندیشن رو بیای انگ روشون بزنی و بگی اینا آقا مشکل دارن، مسئله دارن و هر چیز دیگه، از سایکولوژیک گرفته تا سوسیولوژیک تا نمیدونم سیاسی، عقیدتی، نمیدونم هر عیبی بتونی روشون بزنی و اونا رو به حاشیه برونی، بعد اون موقع ما بیایم بگیم که خب حالا ما آقا جلسه عمومی گذاشتیم، بیایم با هم گفتگو کنیم. معلومه گفتگو شکل نمیگیره، به هیچ وجه گفتگو شکل نمیگیره. شما وقتی داری میبینی هابرماس میگه آقا دیالوگ 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 در پابلیک سکوئر، در عرصه عمومی، به این معناست که اونهایی که صداهای جزو صداهای سرکوب شده و جزو عناصر مطرود شده و به حاشیه رانده شده هستند، در ایده مولتیکولتورالیسم، در ایده تنوع، انا حالا اون تنوع فرهنگی رو میگه و شیوه های گوناگون زیست رو، اینها رو بیاری در یه وضعیتی قرار بدی، قدرت بهش بدی، یعنی استیت آمدن وارد بشه و نوعی دیسکریمینیشن، تبعیض مثبت، تبعیض ایجابی قائل بشه که این بخشایی از جامعه که به هر دلیلی نتوانسته بودن در عرصه عمومی رپرزانت بشن، نمایندگی بشن، اونها رو بری در یک وضعیت متعادل و متوازن قرار. البته که نقادان و ناقدان میگن باز با این حال این حالت توازن و تعادل ایجاد نمیشه، ولی حداقل شما سعیت بر این باشه، نه اینکه سعیت بر این باشه اونایی که مثلا در حاشیه و در به عنوان مثال در وضعیت مرعوس بودن قرار گرفتن، اونها رو مرعوبشون هم بکنید. وقتی مرعوس تو در حالت مرعوبیت قرار بدی، یه گفتگوی معنی نداره، همه چی میشه ظاهر، یعنی شما تمامی ساختارها رو داری ولی از درون بی محتوا شده.
ممنونم استاد از این توضیح مبسوط. شاید نیاز باشه که ما اینو تبدیل به یک سری سوالا کنیم و این سوالا رو هر جایی که میبینیم این اتفاقات داره میفته تکرار کنیم. یعنی به نظر میاد که ما این حالت آگاهانه رو نداریم که نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، یعنی فکر میکنیم میتونیم ارتباط برقرار کنیم ولی اون ارتباط اتفاق نمیفته. حالا اگه بریم یک نگاهی به منابع آکادمیک بندازیم، با توجه اون فاکتورهایی که تو بحث اعمال ارتباطی هست، یه سری سوال وجود داره که این سوالا رو بپرسیم که ارتباط شکل بگیره، یعنی فاکتورهای ارتباطی، که اول منظور همدیگه رو بفهمیم که حالا مثلا شما این حرف رو زدی منظور شما چیه، یا این سوال که آیا اون چیزی که شما میگید حقیقت داره، اون چیزی که من میگم حقیقت داره، آیا شما اصلا محق هست این حرف رو بزنی، من محق هستم این حرف رو بزنم. بعضی وقتا ما اصلا برای طرف این حق رو قائل نیستیم اصلا حرف بزنه یا در اون جایگاه باشه. آقا چرا این حرف رو زدی، چرا این سوال رو پرسیدی؟ نکته دیگه شاید برمیگرده به این خلوص، یا که آیا واقعا ما به این حرفایی که داریم میزنیم معتقد هستیم. یعنی بعضی جاها آدم فکر میکنه یه نمایشه، یه شوه، یه دکوریه از اون چیزی که حالا شما اشاره کردید، ساختارهای شبه مده، یعنی ما این سه چیزهایی داریم ولی شبیهشه اون نیست، اون کار کردن هم نداره، بعد میگیم خب چرا این کار نمیکنه، پس ما باید چرا مدرن نشدیم. یعنی توی بحث ارتباطات که این چند تا عاملی که حالا نام میبرم، مثل اینکه قابلیت درک، اون حقیقت عینی، اون سلامت اخلاقی، اون خلوص، دوری از ریاکاری، که یه حقیقتی اینجا اتفاق بیفته، به نظر میاد که این حالا یه بخش، شما اگه شما قبول کنین میتونین این مسئله رو تاریخی ببینین، یعنی این مسئله که ما توی جامعه معاصرمون باش طرفیم، یه بخشش همین الان برمیگرده به مسئله آموزش، در آموزش پرورش از پایه‌های پایین، دبستان، دبیرستان و حالا خود فضای آکادمی، که توی فضای آکادمی بین استاد و دانشجو هم اون فضای نقد و انتقاد باشه، یعنی اون فضای گفتگو باشه، ما اجازه بدیم مثلا حرفا مطرح بشه، اون نظرات مخالف مطرح بشه، که دانشجو اگر مثلا تو اون فضا قرار بگیره، استاد اجازه بده اون جرأت پرسش و انتقاد رو بهش بده، بدون اینکه اون دانشجو احساس کنه اون هزینه رو بخواد بده، هزینه رو بخواد پرداخت کنه. من واقعا نمیدونم نقطه آغاز این که ما بتونیم اینجا یک تحولی ایجاد کنیم چیه، و شاید هم نمیتونیم تحولی ایجاد کنیم، ولی اگر بخوایم یه گام اولیه‌ای براش ببینیم، اینه که این از بالا حل میشه یا از پایین حل میشه، آیا این مشخصه؟
ببینید یه بحثی رو مرحوم بهشتی فکر میکنم حدود شاید اصل بحث برگرده به پیش از انقلاب، ولی به صورت تدوین شده در سالهای 58-59 بوده، یعنی حدود 43-4 سال قبل. و با اون پیشینهی که از آقای بهشتی من میشناسم، فکر میکنم اصل بحث برگرده به تقریبا نیم قرن پیش، یعنی سالهای 1350، شاید زمانی که ایشون در آلمان هم بوده، به گونه‌ای به این مسائل میاندیشیده، ولی به صورت مدون در سالهای 1358-59، یعنی پیش از شهادتش، در یک کتابی با عنوان مجموعه حالا یادداشت‌هاش، سخنرانی‌هاش و مقالاتش با عنوان زعامت، رهبری، امامت، با این عنوان تا اونجایی که یادم از چاپ شده، یه مقاله 4 صفحه‌ای در اون مجموعه هستش، در اون کتاب. من ندیدم کسی به صورت جدی به اون بپردازه. من یکی دو جایی رو بهش اشاره کردم. اینجا که شما بحث ریا رو مطرح کردی، اینم بگم اینجا ریا به مثابه امر اخلاقی من الان باهاش کاری ندادم. آقا یه فردی ریاکار هست، یه فردی ریاکار نیست، این زیاد مهم نیست تو این ساحتی که ما داریم صحبت میکنیم. ریا به مثابه یک مکانیزم اجتماعی که میتونه در ساخت و ساحت هستی اجتماعی یک کارکردی داشته باشه و بعد تأثیر بذاره بر روی بنیانهای جامعوی یک جامعه، یا بر روی نهادهایی که و سازمانهایی که در اون جامعه شکل گرفته و کنش افراد میتونه به عنوان مثال متأثر از اون ساختارها بشه. یا به یه معنای دیگه سوسیولوژیکال و اونتولوژیکال برای مطرح مفهوم ریا. و من فکر میکنم این بخششه که در نگاه شهید بهشتی هم مهم بوده و هم ما میتونیم این استنتاج رو بکنیم و بستش بدیم. خود او این رو بست نداده و بالاخره شهید میشه، از دنیا میره، و دیگران هم وقتی به بهشتی پرداختن به این نکته توجه نکردن. اون چیه؟ یه مقاله با عنوان جوامع مسلکی و جوامع غیر مسلکی، یا جوامع مثلا ایدولوژیک و جوامع غیر ایدولوژیک. بهشتی میاد میگه که حالا که انقلاب در ایران صورت گرفته و جمهوری اسلامی تأسیس شده به مثابه یک نظام سیاسی ایدولوژیک یا مسلکی، که به گونه یک مسلکی، یک ایدولوژی زیربنای هستی اجتماعی و نظام سیاسی اون جامعه رو شکل میده یا بنیان نهاده. میگه این نوع جوامع، و چون یه نیم نگاهی هم به شوروی هم داره و کشورهای ایدولوژی که به عنوان مثال شرق هم داره، البته اشکالاتی هم میشه به این بحث وارد کرد که خب آیا به عنوان مثال کشورهای اروپایی و غربی اینا ایدولوژیک نیستن یا نه، ولی چون به بحث دین زیاد اهمیت میده و دین رو به مثابه یک نظام ایدولوژیک داره تعریف میکنه، شاید بشه مستثنا کرد کشورهای مثلا اروپایی و آمریکایی. ولی ما میدونیم امروز که مثلا امریکا یک کشور غیر ایدولوژیک نیست، از قضا ایدولوژی خیلی قوی و مستحکم و بسیار ریشه‌داری هم داره، مثلا همون لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و بحثای از این دست. حالا میگه که وقتی جوامعی مثل جوامع اروپایی و امریکایی که غیر مسلکی هستند رو مقایسه میکنیم با جامعه نوپای ایران، یعنی جمهوری اسلامی که یک نظام مسلکیه، ایدولوژیکه، ممکنه برخی از افراد وقتی دارن به آمریکا نگاه میکنن، حالا این بحث مال 40 سال 50 سال پیشه، بسیاری از اون بیماری ها و بسیاری از اون آسیب هایی که او برای جامعه امریکای اون روز در نظر میگیره یا اونها رو میشمر و میگفت جامعه ایران مبرا از اون، امروز اینطور نیست. یعنی این بحث هم هست. میگه مثلا نگاه میکنین اونجا بنیانهای خانواده خیلی سسته، مسائل اخلاقی و فساد مثلا اخلاقی بالاست و روابط بین مثلا انسانها، پدر، مادر، فرزندان، معلم، اینها ممکنه دچار آسیب‌های فراوان بشه. بهشتی میگه ممکنه وقتی یکی داره از این منظر نگاه میکنه، از منظر جامعه مسلکی و ایدولوژیک جمهوری اسلامی ایران، میگه خب خدا رو صد هزار مرتبه شکر اون جوامع، ما مثل اون جامعه ها نیستیم، اون جوامع چه مشکلات بنیادینی دارن. بهشتی اینجا یه نکته خیلی خوبی رو میگه، جالبی رو میگه، میگه که اصلا شما مقایستتون اشتباست. این نکته خیلی نکته مهمیه. یه آدمی 50 سال قبل 45 سال قبل داره این حرف رو میزنه، اونم در آغاز نظام. یا اصلا اینجور مقایسه کردن معیار و محک و عیار مقایستتون اشتباه. شما اگه میخوای آسیب‌های جامعه مسلکی رو بشناسی و اونها رو صورت بندی بکنی، نباید در مقایسه با جامعه آمریکا یا انگلیس بیای قرار بدی جامعه نظام جمهوری اسلامی رو یا نظام مسلکی ایران رو. خب چیکار کنیم آقای بهشتی؟ میگه اینجا یه بیماری های این نوع جوامه، جوامه مسلکی، یه نوع بیماری های اجتماعی دیگه ای رو تولید میکنن، یه یک نوع آسیب های دیگر اجتماعی تولید میکنن که یکی از اونها ریاست، یعنی ریای سیستماتیک. تو جامعه آمریکا اگه بری ریش بذاری، مثلا تسبیح بذاری یا بگی من جزء خانواده شهدا هستم، کسی به تو ریاست دانشگاه نمیده، کسی به تو به عنوان مثال پست توی مجلس نمیده. ولی تو ایران اگه بیای مثلا انگشتر بذاری و تسبیح دستت بگیری و ریش بذاری و بعد به خانواده شهدا منتسب باشی و یا نمیدونم جانباز باشی و اینها باشی، یا مثلا پدرت این جانباز بوده یا اینها، تو برای خودت یه امتیازهایی رو کسب میکنی و اون موقع در این نظام ممکنه چی؟ رسیدنت به قدرت و مناصب قدرت خیلی ساده تر بشه. میگه تو این جامعه ریا سیستماتی به مثابه یک عنصر و مؤلفه اجتماعی برای رسیدن به ابزارهای قدرت، بیماری های دیگری تولید میکنه، مثل ریا، مثل مثلا به عنوان مثال درویی، مثل به عنوان مثال تظاهر به مذهب، تظاهر به دین، فاصله بین به عنوان مثال شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی، ساحت به عنوان مثال خصوصی و ساحت عمومی. میگه این جامعه رو بیماری‌هاش و آسیب‌هاش چیز دیگه ایه. اگه اینها رو نشناسی، اگه نتونی ببینی چجوری میشه به عنوان مثال یه نظام ایدئولوژیک یا مسلکی که درست کردی چگونه بیماری‌های تولید میکنه یا آسیب‌های تولید میکنه، جامعه رو کامل آسیب فرا خواهد گرفت. نظام اقتصادیش، نظام سیاسیش، نظام دینیش، نظام آموزشیش، نظام حاکمیت حکومتداریش، نظام حکمرانیش، بعد از یه مدت یعنی تمامی ساحات اجتماعی و هستی اجتماعی رو ریا سیستماتیک فرا گرفته و افراد برای اینکه برسن مثلا به مطامع قدرت یا به مطامع خودشون برسن یا بتونن در پست مثلا قدرت قرار گرفته باشن، میان از این عناصر استفاده میکنن. آن چیزی که امروز جامعه ما به نظر من گرفتارشه این ریا سیستماتیک، نه به مثابه یک امر اخلاقی مذموم و ناپسند، مثلا بگیم آقا این کار زشته، نه، این به عنوان یک امر اجتماعی شده. یعنی افراد از این، مثلا میگم توی شما بگو تو ساختار استخدام، تو ساختار به عنوان مثال توزیع منابع، توزیع به عنوان مثال قدرت، توزیع به عنوان مثال منزلت ها، این عناصر رو اگه داشته باشی که ذیل اون ریای سیستماتیک قرار میگیره، اگه داشته باشی شما راحت تر میرسی. و این به نظر من اون پرسش بنیادینه که میتونه بسیاری از مسائل رو وقتی داریم در سطح اجتماعی و در سطح کلان جامعه ایران صحبت میکنیم که چه ابزارهایی باعث شده یا چه مؤلفه‌هایی باعث شده ما امروز گرفتار همچین وضعی باشیم و نتوانیم از درونش بیرون بیایم. جامعه شناسانش که یا مثلا نظریه پردازان منتقدینش تلاش میکنن مثلا میگن جامعه اروپا یا آمریکا رو معیار قرار بدن، بعد بیان به عنوان مثال هستی اجتماعی ایران رو بشناسن، به هیچی نمیرسن. چون اون جوامع یه ساختار هستی اجتماعی دیگری داره. جامعه ایران هم اونهایی هم که به عنوان مثال باید از درون این رو بشناسن، اصلا توجه به این تفکیک، تفکیک که شهید بهشتی میکنه، به این تفکیک هم قائل نیستن و به همین خاطر نمیتونن بیماری ها و آسیب هاش رو شناسایی کنن. حالا اینکه بیان معالجش هم بکنن که یک قدم دیگه است.
به نظر میاد که ما الان توی جامعه همون با دو نوع اخلاق مواجهیم، یکی اخلاق سازنده و یک اخلاق انحطاطی. به این معنا که با توجه بحث ریا که شما تو بخش اول گفتگو مطرح فرمودید، یه جایی که ما وارد نقد و بررسی علمی میشیم مواجه میشیم که آقا این حرف که شما میزنی مثلا اخلاقی نیست، اینجا مثلا غیبته، اینجا مثلا تهمته، آقا مثلا چرا دارید فتنه‌گری میکنید، یه همچین چیزی. مثلا بارها برای من اتفاق افتاده ما داریم یه بحث علمی میکنیم، مثلا یه شخصیتی رو حالا مورد بررسی قرار میدیم، حالا حوزوی دانشگاهی، بیشتر عزیزان حوزوی روی مثلا خیلی حساسن، منتها این دوستان ما لحاظ نمیکنن، ما داریم یه بحث علمی انجام میدیم. یعنی ما مثلا بحثمون نیست که با اون شخص یه مسئله شخصی داریم یا با اون فرد یک مشکلی داریم، میایم او رو مورد انتقاد، نمیدونم امر به معروف نهی از منکر یا حالی تئوری انتقادی در مورد تفکر او رو مطرح میکنیم، اما با این مسئله مواجه میشیم که آقا این کار اخلاقی نیست، مثلا اون بزرگوار نمیدونم شهید شد، اون بزرگوار مثلا در مورد استاد متحری من همین داستان رو داشتم، مثلا یه سری فکت ها رو از زندگی شخصی اومی آوردم که تو خاطرات افراد مختلف بود که مثلا ایشون چه سیره سیاسی داشته، مواجه میشدم با این مسئله که آقا این حرفا که شما میزنی اخلاقی نیست، ایشون شهید شده، ایشون مثلا ترور کردن، ما دیگه اینکه آدم شهید شده ما دیگه نباید بیام در اون آدمی حرفا رو بزنیم. دقت می‌کنید؟ یعنی به نظرم میاد ما با یه اخلاقی مواجهیم، اینجا اصلا معلوم نیست قایتش چیه، ولی اخلاقی این وسط هست، جلوی شما رو میگیره. یعنی مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید یه کسایی ما الان داریم توی تاریخ بعد از انقلابمون که حالا رسمی یا غیر رسمی اینها رو میگیم شهید، حالا کاری نداریم، ولی همینها رو که میایم بررسی میکنیم، مثال عرض میکنم مثلا خدا بیامرز قاسم سلیمانی یه نگاهی داشت در مورد حجاب و بحثای فرهنگی که با خیلی آدمای دیگه متفاوت بود، مثلا یه خانومی حجاب نداشت یا بی حجاب بود، میگه آقا اینم دختر خودمونه، ولی شما مثلا برید وصیت نامه یک شهدا رو بخونید، مثلا کسایی پیدا میشن میان میگن که حتما حجاب تو حفظ کن، نمیدونم حجاب تو اینطوری خیلی مهمه، نمیدونم سیاهی چادر تو رنگین تر از خون من و اینها. یعنی کاملا متوجه این تفاوت ها میشیم. حالا ما به عنوان از منظر جامعه شناسی علوم اجتماعی وارد بررسی اینا بشیم، یه نفر فکر میکنه که ما قصد مثلا تحقیر داریم، قصد تضعیف داریم، قصد حالا هر قصدی که اینجا اسمشو برد، و این من نمیدونم یه اخلاقیه که جلوی نقد و انتقاد رو میگیره. نمیدونم شما با این فضاتون، با توجه به اون بحثی که شما مطرح کردید به عنوان ریا که حالا گفتید این اخلاقی نیست، به بحث سبک زندگیه که به وجود میاره، به نظر شما میشه از نظر علوم اجتماعی یا جامعه شناسی اینو مورد بررسی قرار داد که این مانع ایجاد میکنه در اون کنش ارتباطی ما؟
یه نکته ای که تو جامعه ایران به نظر من پررنگه، تو بسیاری از جوامع دیگر هم باشه، ولی چون امروز در مورد جامعه ایران صحبت میکنیم، اون اینه که سیطره عادات بر آداب خیلی بیشتره. یعنی ما یه سری عادات اجتماعی داریم و اینها منطق نداره، مثل تابوه، یعنی یه سری عادات اجتماعیه. این عادات اجتماعی هیچکی هم نمیدونه از کجا اومده، هیچکی هم در مورد پیدایش اونها، سرچشمه اونها، ریشه اونها نیندیشیده، ولی چون در دی ان ای اجتماعی ما رفته، به یه گونه ای طبیعت ثانویه ما شده، ما اونها رو خیلی بهش احترام میذاریم یا فکر میکنیم داریم اونها رو به عنوان مثال اون عادات رو ازش صیانت میکنیم و اینه که به ما هویت جمعی میبخشه، اینه که به ما به عنوان مثال یک نوع همبستگی میده. در حالی که ما وقتی صحبت از آداب میکنیم، یعنی یه ادبی داشته باشیم، ادب صرفاً عادات یا صرفاً مسائلی نیست که ما در موردش تأمل نکردیم، بلکه هر انسانی به قدری که توانسته در طول زندگیش یه سری از مسائل میاندیشه. همینقدر که اندیشی، مثلا همون بحث ساده‌ای که به نظر ساده‌ای که سعدی مطرح میکنه، میگه ادب از چه آموختی؟ میگه از بی ادبان. و واقعا در بادیه امر آدم تعجب میکنه، میگه آدم از بی ادب میتونه چیزی یاد بگیره. سعدی به تو میگه اتفاقا وقتی در صحنه اجتماع هستی، میخوای معیار دقیقی برای رشد و تعالی خودت و فهم خودت پیدا بکنی، نگاه بکن ببین مثلا اون کسی که بی ادبه یا داره خارج از عرف کاری میکنه، اون چقدر زشت و ناپسندید و مثلا نکوهیده است. بیا رو مسائل تأمل کن. یعنی ادب یه بخشیش، یه ساحتیش با تأمل در ارتباطه. انسان در مورد هر موضوعی که تأمل بکنه، حتی تأملش هم به یک نتیجه درست هم نرسه، ولی اون پروسه تأمل قدرت اندیشیدن، بذر اندیشه رو در ذهن و زبان انسان، در جان انسان اون رو ایجاد میکنه. و انسان واقعا بدون اندیشه، بدون تفکر، بدون تأمل زندگیش به قول سقراط زندگی unexamined life، زندگی که در مورد اون تأمل نشده باشه، ارزش زیستن نداره. نه اینکه اون بره مثلا بره بمیره، ولی واقعا اون شیوه از زندگی با شیوه زندگی نباتی و جمادی هیچ فرقی نداره از نظر وزن اگزیستانسیالش، از نظر عیار اگزیستانسیال. حالا چرا تو جامعه ما این سیطره داره؟ به نظر من حالا ریشه های تاریخی هم میتونه داشته باشه. مثلا میگم یک بخشش حتی به هم شهید متحری که ارجاع دادید، خود شهید متحری اتفاقا یه نقد بنیادینی به روحانیت شیعه داره و میاد میگه که به دلیل نزدیکی روحانیت شیعه به مردم و دوریش از حکومت در طول تاریخ، خب یه استقلالی پیدا کرده بود. ولی از یه طرف فتاوی اونها، نگاه های اونها رنگ و بوی قشری هم و عوامانه هم پیدا کرده بود. او البته میگه ما باید یه راهی پیدا بکنیم که هم از حکومت بتونیم فاصلمون رو حفظ بکنیم، هم بتونیم به عنوان مثال این اتکای شدید به عوام و اتکای شدید به عام که مثلا میان کمک مثلا حالا وجوهات میکنن و به گونه ای اگه یکی خارج از حالا اون تصورات اونا باشه، اونو مثلا مرجع خیلی خوبی نمیدونن. واقع امر اینه که نوعی از قشریگری در جامعه ایران و بسیاری از کشورهای اسلامی ریشه دوانده. حالا در عصر معاصر با برآمدن و ظهور دولت‌های ملی، قرار بود که دولت‌های ملی به یک گونه این حالا این معادله رو عوض بکنن. ولی شما بیا مثلا نگاه بکن در جنوب شرقی ما، مثلا همسایه ما پاکستان، قریب به 80-85% از جمعیتش سواد ندارن. خب در چنین جامعه ای ببین چه اتفاقی میتونه بیفته. حالا تو جامعه ایران هم نگاه بکن ببین واقعا این مثلا میگم در این 100 سال اخیر که حالا پروسه آموزش همگانی ایجاد شده، واقعا با وضعیت اقتصادی که شکل میگیره، نابرابری های اجتماعی که شکل میگیره و آموزش ضربه بنیادین میخوره، چقدر امکان ایجاد تفکر انتقادی به نسل هایی هست که قرار آینده این مملکت رو بسازن. آیا امکانش هست که ما از قشریگری، از عوامگری، از نگاه های عوامانه فاصله بگیریم و بتونیم مثلا یک جامعه داشته باشیم که تفکر انتقادی در اون یک استثناء نباشه، بلکه به عنوان یک مخرج مشترک حیات ملی ما باشه؟ آیا اساسا در مورد این مسائل در رسانه های جمعی، در رسانه های گروهی، در مدارس، در دانشگاه ها و در نهادهای گوناگون و در ساحت عمومی بحث میشه؟ آیا امکان این هست که شما به عنوان یک کسی که تفکر انتقادی داری بتونی در جامعه بحثای خودتو مطرح کنی و مورد هجمه قرار نگیری؟ نه فقط هجمه از سمت حکومت، بلکه هجمه از سمت تفکرهای عوامانه، تفکرهایی که تلاش میکنه عوامیت رو معیار قرار بده نه تخصص رو. این به نظر من بحثی که قابل طرح و خیلی هم روش تأمل نشده، خیلی هم روش به عنوان مثال اندیشیده نشده که چه عواملی به عنوان مثال امروز در جامعه ایران داره دامن میزنه به قشریگری، چگونه میشه این شیب قشریگری و شیب عوامانه رو چکار کرد یه مقداری برگردون. البته یه بحثی هم خود شهید مطهری داره در مورد اینکه چرا تفکر خوارج، میگه خوارج فقط به عنوان یه گروهی که در زمان حضرت امیر بودن اینجوری نبود، اونا از بین رفتن، ولی تفکر خوارجی و نوعی قشریگری، حالا امروز با داعش و القاعده و طالبان و اینها ما میبینیم و در ایران هم بعضی موقع بروز و ظهورش رو میبینیم، این تفکر قشریگرایانه و قشری چرا در جهان اسلام خیلی قوی شد؟ حالا اون میاد بحث معتزله و اشاعره رو مطرح میکنه مرحوم مطهری، که آقا معتزله به عنوان مثال تا جایی که مثلا در دوران مأمون حالا حکومت یا مثلا خلیفه یا مثلا خلیفه ها خلفا پشتیبانی میکردن، اینا تونسته بودن یه فضایی رو ایجاد بکنن و اتفاقا اون رنسانس جهان اسلام که در قرن مثلا سوم چهارم پنجم شکل میگیره ریشه در اون عقل گرایی و قدرت منطق و عقل و خرد در ساحت زندگی اجتماعی بود. ولی به موازات اون که آرام آرام حکومت ها به سمت اشاعره‌گری میرن و از این فلسفه یا از این دیدگاه فلسفه نه از دیدگاه اشاعره‌گری حمایت میکنن یا اشعری‌گری حمایت میکنن، این باعث میشه که در جهان اسلام آرام آرام تفکر و اندیشه و فلسفه به عنوان یه استثناء شناخته میشه. یه مثال عینی براتون بزنم، سال 2015 در مالزی من بودم، یه سمیناری بود و جالب بود یه دانشجویی که داشت دکتراشو میگیره به عنوان دانشجوی فلسفه خواست دکتراشو بگیره، داشت این بحث رو مطرح میکرد که ما توی مالزی دپارتمانی به نام دپارتمان فلسفه نداریم، اصلا صحبت کردن از تفکر فلسفی در مالزی، حالا برای ما ممکنه خیلی تعجب آور باشه، مالزی کشور پولدار و ثروتمند و نمیدونم توسعه یافته و فلان و ایناست، مگه میشه؟ درست توسعه یافته اقتصادش حالا به دلایلی رشد کرده و اینها، ولی تو این کشور هنوز در ساختار علمیش فلسفه وجود نداره. در بسیاری از کشورهای اسلامی اصلا چیزی به نام فلسفه، حالا اومدن دپارتمان‌های فلسفه بعضی جا زدن، ولی اینکه فلسفه ریشه‌ای در تفکر و اندیشه داشته باشه یه چیز غریب و عجیبی اصلا نباید باشه. و ایران شاید تنها جاییه که فلسفه نه به مثابه دپارتمان‌های فلسفه بلکه به مثابه سنت فلسفی. ولی همین ایران هم باید این رو گفت، در همین ایران هم اون نگاه و بینش فلسفی نه به معنای یک امر عام بلکه به صورت یک امر خاص در گوشه ای از جامعه تونسته خودش رو حفظ بکنه. حالا بعد از انقلاب اتفاقا یکی از حالا میشه گفت اتفاقات بسیار خوبی که بعد از انقلاب 57 و تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران اتفاق افتاد، حداقل در حوزه فلسفه یک مثلا چی بهش شکوفایی شکل گرفت، یعنی یه تلاطمی ایجاد شد. ولی واقع امر اینه که این رو باز داخل پرانتز بگم، در مشهد که مهد به عنوان مثال عرفان و فلسفه جهان اسلام بوده و از در ساخت در جهان ایرانی هم بوده، یکی از جایگاه بسیار مهم اندیشه و فلسفه و عرفان و اینها بوده. جالبه که یه شبی من داشتم در مشهد از یک منطقه میرفتیم به سمت حرم، چند نفر اومدن، چند تا روحانی اومدن و رد شدن رفتن، یکی از دوستان با من بود گفت این آقا رو دیدی؟ گفتم ها. گفت ایشون از مدرسین، از مثلا میگم مدرسین فلسفه در اوایل انقلاب بود و خودش هم انقلابی بود و اینها صدرایی بود، میگفت چنان پدری ازش در آوردن چیا در آورده، مثلا اهل تفکیک و اینها، و اصلا ایشون وقتی میاد یواشکی نماز میخونه و میدوه میره خونه. یعنی در همین ایران هم شما نگاه میکنی، این حالا میگن فلسفه در ایران مشعلش در دست فلاسفه هست، درسته، ولی واقعا تفکر فلسفی نتوانسته در اون زیربنای جامعه ما خودش رو چی میگن به نمایانه. جالبه شما وقتی به فارابی نگاه میکنی، فارابی وقتی میاد تفکر یعنی فلسفه و نبوت رو با هم دیگه مقایسه میکنه، میگه فلسفه برای خواص و نبوت یا به عنوان مثال پیامبری، پیامش برای عوامه و اون از استعاره استفاده میکنه، فیلسوف از عقل و برهان و خرد استفاده میکنه و مقام فیلسوف از مقام نبوت بالاتره. این حرف رو 1000 سال پیش زده، شما این حرف رو امروز نمیتونی بزنی تو جهان اسلام. یعنی تو جهان اسلام بیه همچه حرفی بزنی تکفیرت میکنن، پدرت هم در میارن. خب این نشون میده که یه اتفاقاتی در ذهن و زبان ما افتاده و اون چی میگن ریشه های تاریخی رو هم میخواییم بررسی کنیم که چرا امروز به عنوان مثال ما نمیتونیم یک صورت بندی انتقادی از مسائل داشته باشیم و بتونیم در این جهان بسیار پرتلاطم، در این جهانی که خرد انسانی، عقل انسانی حتی از منظر دینیش به معنای اون پیامبر باطنی بتونه به عنوان مثال برای ما صورت بندی بکنه و معیشت ما رو، اون معاش ما رو یه تدبیری درش انجام بده. یعنی همون جوری که میگن من لا معاش له لا معاد له، یعنی شما اگر تدبیر امور نداشته باشی در زندگی اجتماعی خودت، که اتفاقا بالاترین خلقی که، یا میشه گفت خلاقیتی که انسان در این جهان انجام داده این بوده چیزی به نام جامعه و زندگی جمعی رو شکل بده. اگه شما در این بالاترین مخلوق خودت نتوانی تدبیر داشته باشی و نتوانی به صورت عقلانی امورت رو مدیریت بکنی و محولش بکنی به غیب و محولش بکنی به اینکه حالا قرار یه جایی برای تو یه تقدیری زده بشه، مطمئن باش نمیتونی در این جهان ادامه بدی، به زودی مزمحل خواهی شد. در این تحولات تاریخی و تحولات سهمگینی که در جهان امروز وجود داره، ملت‌ها و جوامعی که نتوانند تدبیر امور بکنن نابود خواهند شد.
ممنونم استاد. آیا شما فکر نمی‌کنید که این سنت عرفانی ما، این سنت صوفیگری باعث شده که ما اون تفکر انتقادیمون بره به حجاب؟ یعنی با توجه به اینکه در سنت عرفانی ما اون چیزی که کمتر به چشم میاد فعالیت اجتماعیه، فعالیت انتقادیه، یعنی من اینطوری فهمیدم که اون چیزی که ما تو سنت عرفانی تاریخی خودمون در ایران میبینیم، حالا چه این مسئله قابل بحثه، حالا قبل از اسلام یا بعد از اسلام، ما اون فعالیت اجتماعی رو هم نمی‌بینیم، یا حالا آدم های شاخصی که ما به عنوان عرفان و عرفا در تاریخ خودمون میشناسیم و در ادبیاتشون می‌بینیم، آدم احساس میکنه که این یه مقدار روی کرده ما رو باعث شده که یک کسی رو به عنوان رهبر، مرشد، قطب، نمیدونم اون کسی که سرسلسله هست بپذیریم و دیگه اونو به عنوان الگو قرار بدیم. یعنی اگه حالا بخوایم اینو از منظر اسلامی هم بررسی کنیم، میشه نوع تفاوتی که زیست عرفا و صوفیان با زندگی اجتماعی پیامبر و پیامبران داشته مقایسه کنیم. به نظر میاد عرفان باعث شده که ما نتونیم اون نگرش انتقادی رو داشته باشیم و هر جام که بخوای شما یه حرفی بزنی، اون قطب، اون مرشد، اون کسی که به عنوان یه جا مثلا بگیم پیر میکده است یا هر چیزی، اون بالاخره همه راه ها رو رفته قبل ما، اون همه چیز رو قبل ما میدونه. یعنی انگار که اون توی افقیه که دیگه اتفاقا اینم میگن جهانیست بنشسته در گوشه ای، یعنی اون یه ایدئالیزمیه اونجا که دیگه همه چی بلده، همه چی هم میفهمه و ما هم بالاخره باید ذیل اون پارادایم خودمون رو تعریف کنیم. این که حالا ما بیایم یه پارادایم جدید بیاریم این یه حتی خیلی قابل پذیرش نیست. نمیدونم شما این نگاه رو به عنوان یک مانعی در بحث گفتگو یا انتقاد یا تفکر انتقادی قبول دارید یا خیر؟
ببینید یه موقعی شما دارید این بحث رو مطرح میکنی از منظر جامعه شناختی یا جامعه شناسی تاریخی در ایران یا در جهان اسلام، داری به عنوان مثال این رو بحث میکنی، میگی آقا این طریقت هایی که در جهان اسلام بوده باعث شده که مثلا جوامع اسلامی یا جوامع مسلمان نتوانن مثلا به مسائل اجتماعی بپردازن. آیا از این منظر مثلا درسته؟ یه موقع هم بیای این بحث رو از این منظر مطرح میکنی که آیا به عنوان مثال اساسا عرفان در تقسیم بندی علوم باعث میشه که انسان مثلا به عقل و فلسفه و اندیشه و تفکر نپردازه و مانعی برای اون باشه. ببینید واقعیت امر اینه که مثلا میگم در منطقه قفقاز یک طریقتی هست به نام طریقت قادریه و یک طریقتی هست به نام طریقت نقشبندیه. مثلا یه فردی بوده به نام امام شامیل یا شیخ شامیل که در طریقت فکر میکنم نقشبندیه بوده اگه اشتباه نکنم، و وقتی خب مثلا حالا در عهدنامه دومی که بین ایران و روس بسته میشه و قفقاز جدا میشه کامل از ایران و نیروهای ایرانی نمیتونن کمک بکنن به چی میگن اون کسانی که در قفقاز بودن و جزو حالا شهروندان نمیگفتن جزو رعایای ایران شناخته میشدن، قریب 25 سال تا 30 سال این طریقت عرفانی که شیخ شامیل هم در رأس اون قرار داشته در برابر قوای روس می جنگیده. و بعد جالبه که مثلا در دو جنگ اول و دوم مثلا روسیه با چچن هم باز ما می بینیم که این طریق حالا این افرادی که می جنگیدن به گونه‌ای در طریقت‌های عرفانی بودن و در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی ورود داشت. بعد در نقاط دیگر جهان اسلام هم نگاه میکنیم میبینیم که چه در گذشته چه در حال طریقت‌های عرفانی ضد جامعه نبودن. یا حتی به عنوان مثال به عنوان نمونه اعلاش مثلا طریقت صفویه میاد به عنوان مثال در حوزه با اون نگاه‌های عرفانی وارد حوزه سیاست میشه و یکی از بزرگترین امپراتوری ها رو در قرن 16، 17، 18 در بخش مهمی از منطقه حالا هم فلات ایران و فراتر در آسیای مرکزی و قفقاز و اینها شکل میده. بس به نظر میاد که اینجوری نیست که ذاتاً تفکر عرفانی تو رو به سمت عزلت میبره، ولی این به نظر من قابل بحثه که چرا برخی از نهادهایی که ذیل طریقت‌های عرفانی و تصوف و متصوفه در جهان اسلام شکل گرفت، اینها به نوعی ورود در عرصه‌های اجتماعی رو یا ورود در حوزه‌های گوناگون رو به گونه‌ای مثل یک مانع براش بودن، یا به گونه ای توصیه‌شون این بود که انسان برای اینکه میخواد به فلاح و نجات برسه بهتره که عزلت بگزینه. آیا واقعا این عزلت گزینی بی نفسه به معنای این بوده که شما مثلا در عرصه عمومی حضور نداشته باشید؟ به نظرم اگه ما میخواییم این مسائل رو دقیق و به صورت جدی بررسی کنیم باید بیاییم در دو ساحت بهش بپردازیم. یه ساحت اینه که واقعا در که یعنی در اون انسان شناسی تفکیک علوم چگونه است. انسان همان قدر که به شیمی نیاز داره، یعنی نیاز داره ساختار کمیکال و بیولوژیکال و فیزیکال جهان رو بشناسه، یا همون نسبت هم نیاز داره ساختار سیاسی، اجتماعی و روانی رو هم بشناسه. همون قدر که به این دوتا نیاز داره، به این هم نیاز داره که دنیای درون خودش رو هم بشناسه. حالا چگونه میشه شما این سه ساحت رو داشته باشی، یعنی هم بتونی دنیای درون تو بشناسی، هم بتونی دنیای به عنوان مثال عقل و درایت رو بشناسی، هم بتونی عالم فیزیکال رو بشناسی. این برمیگرده به اینکه چرا تقسیم بندی علوم در جهان اسلام در یه دوره شکل میگیره و بعد متوقف میشه و این گونه میشه که مثلا عرفا در مورد مسائلی حرف میزنن که اونایی که یه مقداری در سطح پایین تر بودن، مثلا میگم شاگرد شاگرد یک عارف بزرگی بودن، میومدن میگفتن آقا عرفان در برابر فلسفه است، یا اونای فیلسوفه مثلا یه بحثی میکرد، شاگرد شاگرد مثلا یه فیلسوف میومد میگفت فلسفه مثلا بر ضد دینه، یا دین بر ضد مثلا عرفانه، یا عرفان بر ضد ریاضیاته یا طبیعیات. یا میبینیم مثلا میگن شما در ابو علی سینا رو نگاه میکنین، طبیعیاتش رو میبینین که به عنوان یه پزشک حاضر بزرگه، میرسی مثلا به ملا صدرا دیگه از اون طبیعیات خبری نیست، یه لایه کوچولویی، از صنعت هم خبری نیست، صناعت هم خبری نیست. میرفندرسکی اشارات کوچکی به صناعت میکنه، صنعت و تکنولوژی میکنه، ولی دیگه بحث خبری از تکنولوژی و صنعت نیست. میرسی به ملا هادی سبزواری، اصلا اون طبیعیات ناقص ملا صدرا هم میگه درش نیست. این برمیگره به این که به نظر من روندهای جامعه در اون طول تحولات تاریخیش چگونه این ساحات مختلف وجود انسان رو یک تخیل میکنن، چگونه اون رو به عنوان مثال کانستراکتش میکنن، چگونه ایمجینش میکنن، میاندیشنه، و بعد چگونه اینها رو به صورت ارگانیک کنار همدیگه قرار میدن یا ضد همدیگه قرار میدن. این فقط مختص ایران هم نیست، مثلا در اروپا اتفاقی که میفته بعد از عصر، یعنی تقریبا مصادف با عصر روشنگری، آرام آرام عرفان و ساحات میستیک و ساحات ناستیک مثلا گنوسی کاملا دیگه از حوزه عمومی کنار میره، یا در حوزه اون اندیشه و تفکر شما نگاه میکنی ایمانوئل کانت رو میبینی، اینور ایمانوئل سویدنبرگ رو میبینی، اینا نمیان در یک وجود مثلا مثل افلاطون در کنار هم دیگه قرار میگیرن، اینا در مقابل هم دیگه قرار میگیرن و باعث میشه که تفکر حسی و تفکر عقلی رشد میکنه، ولی تفکر وجودی دیگه جایگاهی پیدا نمیکنه در ساختار کانت یا حتی در ساختار هگل یا در ساختار فیلسوفان بعد از کانت. هایدگر به گونه ای داره تلاش میکنه مثل که این ساعات رو دوباره در یک اقلیم جدید بیاندیشه، ولی کاملا هم موفق نیست. این به نظر من ما وقتی در مورد عرفان صحبت میکنیم که آیا مانعی هست، عرفان خودش فی نفسه، یعنی اینکه انسان قائل به این باشه که یک معرفت قلبی وجود داره، ولی اینکه این معرفت قلبی رو ما چگونه بیاندیشیم یا چگونه تلقی داشته باشیم، آیا معرفت قلبی باعث میشه که انسان دیگه در امور سیاسی شرکت نکنه؟ معرفت قلبی آیا باعث میشه که انسان مثلا به معرفت طبیعی نپردازه؟ این به نظر من اونجاست که باید محل مناقشه باشه، و الا انسان موجودی که هم معرفت قلبی داره، هم معرفت عقلی باید داشته باشه و هم معرفت فیزیکال داشته باشه، یعنی حسی، بدون کدوم جهان داره زندگی. Thank you.